ساعت 17 در تهران، این صدای رادیو فرداست. با بالا گرفتن تنش در روابط بغداد و آنکارا، سفرهای ترکیه و عراق به وزارت خارجه دو کشور احضار شدند. ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بی اعتبار خواند. و عربستان یک رزمایش نظامی را در خلیج فارس آغاز کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آنکارا و بغداد در اعتراض به قطعنامه پارلمان عراق و اظهارات نخست وزیر ترکیه، سفرهای یکدیگر را به وزارت خارجه دو کشور احضار کردند. پارلمان عراق روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه حضور نیروهای ارتش ترکیه در عراق را محکوم کرده و آن را نیروی اشغالگر خواند. هفته گذشته در پارلمان ترکیه مجوز حضور نیروهای ارتش آن کشور در شمال عراق به مدت یک سال تمدید شد. مینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه برنامه دولت عراق برای بازپسگیری موسل را غیر شفاف خواند و گفت اگر پس از آزادسازی موسل کنترل منطقه به شبه نظامیان شیعه داده شود، این امر میتواند به تنش‌های مذهبی دامن بزند. دولت عراق این اظهارات آقای یلدریم را تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. هفته گذشته جان دوریان، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، هم گفت سربازان ارتش ترکیه که در عراق هستند جزی از نیروهای ائتلاف به شمار نمی‌آیند. به گفته این مقام آمریکایی، دولت عراق باید در مورد دادن هر گونه نقشی به ارتش ترکیه در عملیات بازپسگیری موسل تصمیم بگیرد. موسل دو سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. ارتش عراق در صدد دست در عملیات گسترده‌ای کنترل این شهر را در دست گیرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گزارش اخیر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بی اعتبار خواند. بانکیمون در گزارش خود به آمار بالای اعدام‌ها، مجازات شلاق، بازداشت‌های خودسرانه، نقض آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اشاره کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به این گزارش گفت از آنجایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره‌برداری‌های خاص سیاسی برخی از کشورها و به طور آشکاری بر علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین و تحریر شده است، هرگز نمیتواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد. آقای قاسمی همچنین منابع اطلاعاتی و خبری را که این در گزارش از آنها استفاده شده نامشخص، نامعتبر و غیر قابل اتکا خواند. ایران در سالهای اخیر به نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه ورود به کشور و بازدید از زندان‌های جمهوری اسلامی و گفتگو با فعالان مدنی و سیاسی را نداده است. نیروهای مسلح عربستان سعودی برای آنچه مقابله با خطرات تجاوز احتمالی اعلام شده در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان یک رزمایش نظامی آغاز کردند. به گزارش رویترز، در حالی عربستان سعودی روز سه‌شنبه این مانور را آغاز کرد که تنش بین ریاض و تهران در بالاترین سطح خود قرار دارد. خبرگزاری رسمی سعودی SPA اعلام کرده است در مانور دریای عربستان که از روز سه‌شنبه آغاز شده، کشتی‌های جنگی، قایق‌های تندرو، هواپیماهای نیرویی دریایی و یگان‌های ویژه امنیت دریایی حضور دارند. و گارد ساحلی ایتالیا بیش از 4600 پناهجو را از آب‌های لیبی در سواحل دریایی مدیترانه نجات داد. روز سه‌شنبه در 30 عملیات نجات 28 جسد نیز از آب بیرون کشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در دو روز اخیر بیش از 10000 پناهجو که قصد رسیدن به سواحل ایتالیا را داشتند از طرف گارد ساحلی آن کشور نجات یافتند. در 10 ماه گذشته حدود 140000 پناهجو خود را به سواحل ایتالیا رساندند، ولی دست کم 3000 نفر جان خود را در آب‌های مدیترانه از دست دادند. و اما علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در نامه خطاب به محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رویکرد او را درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی غیر قابل هضم دانسته و گفته است که چنین اظهاراتی عده‌ای را از دین گریزان می‌کند. محمد یزدی شنبه هفته جاری خطاب به وزیر ورزش گفته بود که برگزاری این مسابقه را به احترام عاشورا لغو کند، حتی به قیمت هر زیانی از لغو این بازی نصیب ایران شود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
شاید تاکنون هیچ مسابقه ملی در ایران به اندازه مسابقه آتی تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب جام جهانی آینده اینقدر رنگ سیاسی و مذهبی به خودش نگرفته باشد. برگزاری این مسابقه در عصر تاسوعا در هفته آینده چنان چالشی شده که هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی ایران برای برگزاری و یا تغییر زمان آن وارد این پرونده شده است. پس از انتقاد تند محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم مبنی بر لغو بازی به خاطر همزمانی آن با روز تاسوعا، روز دوشنبه علی مطهری نائب رئیس مجلس در نامه‌ای اظهارات این عضو پرنفوذ محافظه‌کاران در ایران را غیر قابل هضم و یادآور اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا توصیف کرد. محمد یزدی شنبه ی هفته جاری خطاب به وزیر ورزش گفته بود که برگزاری این مسابقه را به احترام عاشورا لغو کند، حتی به قیمت هر زیانی که از لغو این بازی نصیب ایران شود. اما علی مطهری در پاسخ به آقای یزدی گفته که لغو این بازی هم خسارت‌های جبران ناپذیر برای کشور دارد و هم ابراز حساسیت بیش از حد به آن به مسئله ضد تبلیغ دین تبدیل می شود. پیش از این نیز 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش خواستار تغییر زمان این بازی شده بودند. با افزایش فشارها از سوی برخی جریان‌های مذهبی تندرو در لغو این مسابقه، سرانجام وزارت ورزش هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم نهایی را در این زمینه شورای عالی امنیت ملی خواهد گرفت. شامگاه یکشنبه هفته جاری مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در برنامه ورزش و مردم در سیمای جمهوری اسلامی تصمیم این شورا را این گونه بیان کرد.
دو تا شورای امنیت کشور تا حالا شرکت کردیم، توضیحاتمون رو دادیم، گفتیم اینه. اونا هم در واقع به این نتیجه رسیدن که در هر صورت اگر بازی رو نتونیم تغییر بدیم، مسابقه رو برگزار بکنیم، عزاداری بکنیم، رفشت هیئت عزاداری را بندازیم.
با این حال رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت که به رغم پرداخت جریمه در حین بازی، عزاداری روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
شعائر مذهبی رو ممنوع کردن در مسابقه، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که پا جریمش هم بیستیم و این حرکت رو انجام بدیم.
جنجال ها بر سر لغو مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در حالی است که در سالهای گذشته برخی مسابقات مهم جهانی در روزهای ماه محرم و صفر و حتی ماه رمضان در ایران برگزار شده است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی اینکه مخالفت ها از روی اغراض سیاسی یا دغدغه های مذهبی است به رادیو فردا میگوید:
به هر حال نیروهای تندرو در ایران بعد از اینکه در واقع تسلط بر مجلس رو از دست دادن برای آوردن فشار به دولت آقای روحانی، رو آوردن به بعضی از اهرم ها که عمدتاً در دست امامان جمعه و ستاد امر معروف و نهی از منکر هست که اخیراً فعال شده. یعنی اگر ما نگاه کنیم بعد از ماجرای مشهد، دقیقاً هر جا که رئیس ستاد منکرات آقای زرگر حضور پیدا کرده، بلافاصله بعدش اعتراض شده، مثل مورد کرمانشاه، در قم آقای صافی اعتراض کرد و در یزد هم امام جمعه یزد. بنابراین من فکر می‌کنم که نوعی تمرکز با هدایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست که امامان جمعه رو تحریک بکنه و روحانیان بلندپایه اصولگرا رو برای فشار آوردن به دولت آقای روحانی.
به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور، نگرانی روحانیون محافظه‌کار از تغییرات فرهنگی دلیل دوم مخالفت آنها با برگزاری این گونه مسابقات است.
روحانیون اصولگرا و بخشی از روحانیون حتی سنتی در ایران از اینکه ما در ایران دچار یک تغییر فرهنگی هستیم نگرانند. یعنی شما الان نگاه کنید فضایی مثل مشهد و قم هم دیگه مثل اون فضای سنتی سابق نیست و حتی نیروهای مذهبی و جناها و اقشار مذهبی پذیرفتن که منافاتی نداره که هم مذهبی باشن و هم کنسرت برگزار بکنن، فعالیت هنری داشته باشند. این سبب شده که فضای فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران و سبک زندگی در ایران حتی در شهرهای مذهبی تغییر بکنه. این تا حدی میشه گفت روحانیون اصولگرا رو نگران کرده که ممکنه پایگاه‌های اجتماعی خودشون رو از دست بدن.
به گفته فدراسیون فوتبال ایران قرار است روز برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی چندین مداح سرشناس برای تماشاچیان نوحه بخوانند. درست همین اتفاق در سال 1378 در روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی هنگام مسابقه آسیایی تیم‌های فوتبال استقلال تهران و دالیان چین رخ داد و در آن زمان محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ایران بود و از او هیچ مخالفتی در این زمینه شنیده نشد.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی کوتاه هست، کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کارمند شرکت نفت مالزیایی پتروناس در ایران بود که در سال 1390 بازداشت شد. کمال فروغی با عنوان شغلی مشاور با شرکت نفت و گاز پتروناس همکاری می‌کرد. آقای فروغی که متهم به جاسوسی برای بریتانیا بود، تابعیت این کشور را دارد و دو تابعیتی محسوب می‌شود. با اینکه آقای فروغی از سال 1390 بازداشت شده، اما اخبار مربوط به این شهروند ایرانی انگلیسی تا سال 94 در رسانه‌ها منتشر نشد. پسر او در گفتگو با صدای آمریکا و رادیو فردا اذعان داشت که در این سالها مکاتبه و رایزنی‌هایی با مسئولان قضایی ایرانی داشته و احساس می‌کرده بتواند مشکل را از طریق دیگری و با مذاکره حل و فصل کند که این اتفاق روی نداده است. به گفته خانواده آقای فروغی و فعالان حقوق بشر، کمال فروغی 18 ماه از دوران حبس خود را بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی گذرانده و پس از آن نیز بدون برگزاری دادگاهی عادلانه و حق دسترسی به وکیل محاکمه شده است. آقای فروغی حدود 2 سال پس از بازداشتش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام جاسوسی و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی محاکمه شد. کمال فروغی که در دوره بازداشت از دسترسی به وکیل خود محروم بوده، کوتاه زمانی پیش از برگزاری دادگاه توانسته با وکیل خود ملاقات داشته باشد. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای فروغی او را به تحمل 8 سال زندان محکوم کرد. تحمل دوره طولانی زندان برای آقای فروغی با توجه به شرایط سنی او باعث شد تا اخبار و گزارش‌هایی از بیماری‌های مختلف او به رسانه‌ها راه یابد. به گفته کامران فروغی، فرزند کمال فروغی، با توجه به سال خورده بودن پدرش، او شرایط تحمل زندان را نداشته و بارها وکیل او به همین دلیل درخواست کرده تا آقای فروغی آزاد شود. حتی در دوره‌ای از زندان و بازداشت، نگرانی‌ها درباره از دست دادن قدرت بینایی کمال فروغی نیز مطرح شده است. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری در بیانیه‌ها و نامه‌هایی با اشاره به سالخوردگی و ابتلای این شهروند ایرانی بریتانیایی به بیماری‌های روحی و جسمی مختلف خواستار آن شده بودند تا آقای فروغی هر چه زودتر آزاد شود. فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، در آذر ماه سال 94 در دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، خواستار آزادی کمال فروغی شده بود. همینطور دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس، با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود تا این تبعی بریتانیا آزاد شود. در سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک در شهریور ماه سال 95، خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با حسن روحانی یک بار دیگر مسئله کمال فروغی را به او یادآور شد و از او خواست تا راه آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی را بگشاید. کامران فروغی، فرزند کمال فروغی، نیز همان زمان با حاضر شدن در نیویورک خواستار دیدار و گفتگو با هیئت ایرانی حاضر در سازمان ملل بود تا بتواند با یادآوری و تشریح وضعیت پدر خود و نیاز او به عمل جراحی هر دو چشمش زمینه آزادی او را فراهم سازد. کمال فروغی دوره زندان خود را در بند 7 زندان اوین می‌گذراند، بندی که به گواه ناظران و زندانیان این بند با ازدحام زندانیان و کمبود امکانات روبروست. بر اساس گزارش ها ساعات هواخوری در این بند محدود و نورگیری این بند به دلیل آنکه پایین تر از سطح همکف ساخته شده چندان مناسب نیست.
خبر
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.